بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انکو خیر الناصر و معین افضل الذکر از ذکر الصلوات علی محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قال المعصوم علیه السلام لكل شیء دواء و دواء الذنوب الاستغفار. برای هر دوایی، برای هر مریضی، برای هر دردی یک دوایی وجود داره. برای سرماخوردگی شما قرص سرماخوردگی استفاده میکنید، برای آنفولانزا یک قرصی، یک آمپولی. برای گناهان ما دوای گناهان ما استغفار هستش. صلوات دوم رو بلندتر. روزی امام حسین علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بودند. شخصی وارد شد، مرد عرب فقیری بود، وارد شد و نزد امام نشست. به امام گفت یا ابن رسول الله، من بدهی خیلی سنگینی دارم، من بدهی بسیار سنگینی دارم، اگه میشه شما مرحمت کنید و به من کمک کنید. آقا فرمودن که من 3 سوال مطرح میکنم، 3 سوال از شما میپرسم. گفت اگر از این 3 سوال 1 سوال رو جواب دادید، من 1/3 بدهی شما رو میدم. اگر 2 سوال رو جواب دادید، 2/3 رو، و اگر 3 سوال جواب دادید، 3 سوال میپرسم. مرد فقیر یک لحظه تعجب کرد، گفت آقا جان، شخص عالمی و معصومی مثل شما از من بی سواد سوال میکنه؟ گفت بله. گفت از پیامبر اکرم پرسیدن، ایشون فرمودند المعروف به قدر المعرفه، خوبی و نیکی به قدر معرفت هستش. هر چقدر که انسان خوب باشه و معرفت باشه، به همون اندازه بهش معرفت و نیکی میشه. گفت آقا جان پس بفرمایید. سوال اول رو امام حسین علیه السلام مطرح کردن، ای الاعمال افضل، کدوم یک از کارها از همه کارها برتره؟ یک لحظه مکس کوتاهی کردند و گفتن الایمان بالله. ایل اعمال افضل، کدوم یکی از اعمال و کارها برتره؟ این شخص سریع جواب دادن الایمان بالله. کسی که ایمان بالله داشته باشه، پشت سرش تقوا و توکل هم داره. سوال دوم رو امام فهمودن فمن نجاه و من المهلکه، نجات از مهلکه چجوریه؟ چجوری میتونی خود رو از داخل یک مهلکی بکشی بیرون وقتی دشواری؟ ایشون فرمودن از ثقت بالله، زمانی که اعتماد و توکل به خدا داشته باشی. کسی که توکل به خدا داشته باشه، هر چقدر هم تو دشواری که بیفته خودشو میتونه بکشه بیرون. طلبه‌ای بود در قم، وارد خونه شد، سری همسرش اومد جلوش، گفت که امروز تو خونه هیچی نداریم برای نهار. بعد گفت که اشکال نداره، گفت خدا خودش روزی رسونه. رفت به سمت در اتاقش، میخواست در اتاقش رو واکنه، یکی در خونش رو زد. رفت دید پدرزنش و مادرزنش هم اومدن به خونش. تعجب کرد، گفت خدای الان من چی نهار سر سفره بذارم؟ به خانومش گفت که دیگ رو پر آب کن و بذار روی اجاق تا من بیام. دیگ رو پر آب کردن و گذاشتن روی اجاق گاز. رفت بالای پشت بوم، رو کرد به مسجد جمکران، گفت آقا جان آبروی منو نریز، یک عمر در خونت بودم، آبروی منو نریز. همینجوری در حال درد و دل و صحبت کردن بود که یکی در خونش رو زد. سعی رفت دم در خونه، دید یک مردی با لباسای اسپورت، پشتش هم یک ماشین لوکس ایستاده، داخل دستاش هم پر از مواد غذاییه. یک لحظه تعجب کرد، گفت که آقا اینا مال شماست؟ بعد گفت که اینا مال منه. بعد گفت که اصلا شما کی هستین؟ گفت که اینا رو یکی به من داده تا من اینا رو به شما برسونم. و گفت که تا نگید که کی اینا رو داده به شما تا شما اینا رو به من برسونید، من اینا رو قبول نمی کنم. بعد خلاصه بعد از یک جر و بحث کوتاهی شروع کرد به صحبت کردن. گفت 3 سال پیش دخترم در حال فوت بود داخل بیمارستان، بردمش داخل مسجد جمکران، گفتم آقا جان اگر شفاش بدی هر کاری که بگید میکنم، هر کاری که بگید، هر وقت اراده کنید. اونجا شفا پیدا کرد دخترم، در حال احتضار بودم و شفا پیدا کرد. میگفت برگشتم به خونه بعد از 3 سال. بعد از 3 سال دیشب اومد آقا امام زمان به خوابم، گفت که فلان یادت همچین قراری با هم دیگه داشتیم؟ گفتم آره یادم آقا جان. گفت که فردا در فلان ساعت با این مواد غذای برو دم در خونه یک طلبه. گفت فراموش نکنی من اینو به تو سپردم ها. توکل به خدا کرده و یک لحظه فقط به مسجد جمکران نگاه کرد، گفت آقا جان آبروی منو نریز، مطمئن بود که بهش میرسه. بعد مواد غذایی رو گرفت و رفت. سوال سومی که من فهم بودن، گفتن فما یزین الرجل، زینت مرد چیه؟ زینت ما مردا چیست؟ مرد فقیر فقر، گفتن فقر معهو مروه، کسی که فقیره ولی مروت داره، کسی که فقیره ولی مروت داره. در خونه هر کسی نمیره، در خونه هر کسی رو نمیزنه، به خاطر فقری که داره هر کاری نمیکنه، خودشو حفظ میکنه، نگه میداره. یک طلبه ای بود، مقابل خونه این طلبه یک کباب فروشی بود، همیشه یک نون این طلبه میخرید، میرفت این نونو میخورد، هر روزی یک نون میخورد، هر روزی یک نون، اینقدر اون زمان وضع خراب بود، هر روزی یک نون میخورد. این مرد کباب فروش این آقا رو دیده بود، هی بارها دیده بود که فقط یک نون میبره خونش. و یک روز یک پرس غذا گرفت، دستشو برد دم در خونه این طلبه، طلبه فقیر بوده، در خونش رو زد، طلبه اومد دم در، گفت که آقا اینو من امروز واردم برای شما، شما با این امروز تغذیه کنید. گفت که آقا من با همین نون تغذیه میکنم، ولی این همسایه من همینو هم نداره. گفت همین نونو هم نداره، این غذا رو شما لطف کنید ببرید برای همسایه من. میدونست، خبر داشت، میتونست اونجا غذا رو خودش بگیره، ولی گفت که همسایه من به این غذا بیشتر احتیاج داره. بعد امام فرمودن اگر حلم و علم نداشت چی؟ اون وقت چی زینت مرد میشه؟ سریع فرمودند فقر معهو مروه و علم و معهو حلم، علم داشته باشه همراه با حلم. کسی که علم داشته باشه همراه با حلم، زینت مرد رو کامل میکنه. بعد امام علیه السلام فرمودن اگر فقر فقیر بود، صبر نداشت، علم نداشت، حلم نداشت چی؟ گفت اون زمان سائقتون تنزل من از سما تحرقه فانه اهل لذلک. گفت اون دیگه اون وقت دیگه باید یک سائقی از آسمان نازل بشه و این شخص رو نابود کنه، اصلا وجود این شخص روی زمین دیگه فکر نکنم لزومتی داشته باشه. مورد بعدی درباره اختشاشات امروزی هست. حقیقتش عزیزانی که لطف میکنن و اختشاش میکنن، اولش با ذکر تظاهرات نقودی وارد شدن. اینا اومدن گفتن ما از نظر پولی مالی اشکال داریم، مشکل داریم، اعتذارات کشیدن جلو، کشیدن جلو، کشیدن جلو. بعد دیدیم داره بحث عوض میشه، هی اول پول وسط بوده، دیدیم این بحث عوض میشه، کشت و کشتار را افتاد. کسی که به خاطر پول تظاهرات کرده آیا آدم میکشه؟ به نظرتون کسی که به خاطر پول تظاهرات میکنه به پلیس حمله میکنه، این میشه همون فتنه 88؟ البته این فتنه خیلی دقیق تر برنامه‌ریزی شده، خیلی دقیق تر، جوری که الان نظام رو بردن زیر سوال و الان بعضیا فکر میکنن که الان باید با این اختشاشگرا مرکب شد، بلکه اشتباه خیلی بزرگی میکنه. نکته دوم، شما عزیزان هستید، هیئت فاطمیون، بچه های هیئت فاطمیون، الان شاید حدود 15 نفر 20 نفر اینجا نشسته باشن، خود چرا هیئت تا ته پر نباشه؟ 15 نفر 20 نفر اینجا نشستیم، من بار سومم میام این هیئت و فکر میکنم که این هیئت با هیئت های دیگه هم فرق میکنه. چرا؟ چون که نوجوونا دارن ادارش میکنن و آقا خیلی نوجوونا رو دوست داره. یکی این که عزیزان وقتی انتقاد میشه درباره هیئتتون، کسانی که تالا هیئت شما اصلا نیومدن دارن درباره هیئت شما انتقاد میکنن، نقد میکنن، بهش نپو که یه دفعه با باش جر و بحث و دعوا کنید، بگیرید دستشو بگید بین یه شب به خاطر من بریم هیئت فاطمیون، بکشیدش بیارد هیئت فاطمیون با چشمای خودش ببینه. خیلی از اشخاص هستن هنوز اصلا خبر ندارن هیئت فاطمیون چجوری است، حالا نیومدن هیئت فاطمیون، حالا نمیدونن چجوری است ولی دارن نقد میکنن. یه بار دستشو بگیرید و بیارید داخل هیئتتون ببینن چه خبره داخل هیئت فاطمیون. مورد دوم این که شما که لطف میکنید میایید داخل هیئت، خب شما همه هیئتی هستید، همه ذاکر، همه سینه زن، لطف کنید دست دوستتون هم بگیرید بیارید داخل هیئت، بذارید هیئتتون پیشرفت کنه، رو به پیشرفت باشه، جمعیت هیئت بیشتر بشه. نمیگیم به خاطر اینکه گرم کن باشه هیئت بزرگ باشه، نه بذار بیشتر استفاده کنن. خیلی ها هستن دلشون میخواد بیاد اینجا، میگه خب حاجی ما بیایم دست یک لات رو بگیریم بیایم اینجا. بابا مگه علی گندابی لات نبود؟ قاسم جیگرکی، طیب، شعیب، شقب، اینا همه لات بودن. علی گندابی الان یک متری قبر امیرالمومنین قبر علی گندابیه. کدوم یکی از علما یک متری قبر امیرالمومنین قبرشه؟ لات بودن. بگیرید دستشون رو بیارید داخل هیئت، مسئولیت بدید بهشون، آقا بگی اصلا امشب شما چای شما پخش کنید. بعد وقتی که 9-10 شب دوباره برگرده خونه، مادرش میگه کجا بودی این وقت شب؟ میگه مامان امشب من هیئت بودم. اون وقت هم دل یک مادر رو شاد میکنید، هم که یک جوونی رو هیئتی کردید. بعد یکی دیگه این که شما میخواید هیئت خودتون رو بشناسید، اول از خانواده و دوستای خودتون شروع کنید، از خانواده و دوستای خودتون شروع کنید. بین آقا بگین آخه پدر جان من که دارم میرم هیئت، امشب هم شما لطف کن با من بیا هیئت. مگه چی میشه بزرگتر رو داخل هیئت باشن؟ خیلی بهتره، مجلستون نورانی تر میشه. بعد شما از دم و بساط هیئتتون خودتون آماده کردید. یک مرد هندی بود، هر سال یک دهه روزه میگرفت، یک دهه روزه میگرفت، شیعه بود برای امام حسین علیه السلام. دولت هند با خبر شد، کلن خونش رو ازش گرفت، مال و اموالش رو ازش گرفت، همه چیزش رو ازش گرفت، اون از خونش بیرون کرد. این آقا رفت یک خونه برای خودش پیدا کرده بسیار فقیرانه و اینا. اون زمان هنوز بازار برده فروش تو هند وجود داشت. یک خونه به دست آورد و بعد به همسرش گفت که یعنی ما امسال دیگه روزه به پا نکنیم؟ گفت اگه بخوایم به پا کنیم هم دستمون خالیه. یک فرزند 8 ساله 9 ساله هم داشت، یک پسر 8 ساله 9 ساله هم داشت. گفت که خانوم اگه راضی باشی من برم پسرم و داخل بازار برده فروش رو بفروشم بیارم روزه به پا کنم. حالا جالب اینجاست همسرش هم موافقت کرد، حاضر شدن بچه‌شون رو بفروشن که روزه امام حسین اون 1-10 داخل اون سال برپا بشه. دست پسرش رو گرفت، رفتن بازار برده فروش ها. همین که رسیدن به بازار برده فروش ها، یک مشتری برایشون پیدا شد، یک پول بسیار درشتی برای این پسر داد. و بعد پدر لحظه آخر زانو زد جلوی پسرش گفت بابا جان نکن فرار کنی بابا. گفت بدون راه راه مقدسیه. رفت سماور خرید، چای خرید، قند خرید. هنوز ساعتی نگذشته بود پسرش برگشت، داشت گریه میکرد. گفت بابا جان مگه نگفتم فرار نکنی؟ گفت بابا من فرار نکردم. میگفت یک چند قدمی که با هم دیگه رفتیم، همجوری که پشت کرده بود به من، برگشت به سمت من، یک کیسه پول رو گذاشت این آقا دست من، گفت که برو به بابات بگو که ارباب هوای نوکرشو داره. گفتم آقا شما کی هستین؟ گفت من سالار دشت کربلا. شما هم خودتون اومدین اینجا، هیئتتون رو راه انداختین، از فرشش گرفته، از چاییش گرفته، از قندش گرفته تا سیستم هیئتتون رو راه انداختین. بیاین دست همدیگر رو بگیرید، بذارید هیئتتون گسترش پیدا کنه. میگه یا زهرا خوب میدونم که اگه منو دوست نمیداشتی دستم و تو دست حسینت نمیذاشتی. اگه دوستتون نداشت الان اینجا نبودین شما، مطمئن باشم داخل کوچه یه کار دیگه میکرده. چراش از داخل این همه جمع شما اینجا نشستید؟ نظر بگن آقا پنجشنبه شب تو هیئت فاطمیون هیئته، نه بذار بگن پنجشنبه شب تو شهر درق هیئته. بذار هیئتتون شهری بشه، بزرگ بشه، گسترش پیدا کنه. دیگه نمیدونم چی بگم، اول حدیث بعدن محدث، اول عامل بعدن عمل. انشالله حرف زدن که فقط از ما بود، انشالله عمل کردنش از شما. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج.